بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائهم وعلى الله إلى يوم لقاء الله. در مورد قلم روشناسی علم اصول بحث میکردیم و فروع و فصولی از بحث رو سپری کردیم، از معناشناسی قلم رو به علم و براش غایت علم و تفاوت غایت و فائدت و نسبت و مناسبات آن دو با هم دیگر. در خصوص لزوم غایتمندی علم که هر حال هر علمی باید دارای غایتی باشد که بعضی از فضل و بحث را عرض کردیم، ضرورت غایت شناسی علم که بدون شناخت غایت علم چه اتفاقی میفته. بعضی تغییرها و تبیینها را عرض کرد. بحثی که امروز طرح میکنیم این است که چه تعاملی و نسبت و مناسباتی بین مسئله غایت با سایر عناصر رکنی وجود داره و صورت میگیره. و پس دیگری که طبعا در پی این باید مطرح بشه این که هویت مسئله غایت شناسی چیست و جایگاه آن در سلسله مباحث فلسفه اصول کدام است. در خصوص نسبت و مناسبات غایت شناسی و همطور خود غایت به سایر عناصر رکنی علم اجمالا جلسه پیش اشاره داشتیم، بحث رو تکمیل میکنیم، ولی من تأمل میکردم به نظر میسید که یکی دو محور هست از این محورهای که بحث میکنیم باید یک جا و یک بار برای همیشه بحث بشه و تمام شد، در هر مسئله تکرار نشه احیانا و در هر مسئله از اون زاویهی مورد بررسی قرار بگیره که در همون مسئله بر هست مورد نیاز هست. مثلا فرض کنید از این جهت که ما بخواییم همین جایگاه مسئله رو در سلسله مباحث فلسفه اصول روشن کنیم، اما این که ما در هر مطلبی هر مبحثی بخواییم تکرار کنیم مثلا نسبت مناسبات رو، این ضرورتی نداره. یعنی می شود یه بار مثلا نسبت مناسبات عناصر رو با هم دیگر کلن مطرح کرد، ولی بعد دیگه در هر مسئله که نوبت به این مطلب میرسه از همون زاویه که در اون مسئله و در اون جا نیازه بهش بپردازه. مثلا اینجا من از این زاویه در این بحث نگاه میکنم که خب در تعامل و نسبت بین عنصر غایت با عناصر رکنی دیگر علم ما غایت رو چه بپنداریم و چه بینگاریم؟ یعنی مقتضای اون عناصر چیست و در فرایند این تعامل بین عنصر و غایت و عناصر دیگر مثل روش، مثل موضوع و مثل قلمرو و امثال اینها، ما عنصر غایت رو وقت مناسب است که چه چیزی تلقی کنیم؟ یعنی نزدیک شیم به اون مسئله روش شناسی اکتشاف مسئله، اکتشاف غایت. قبلا عرض کرده بودیم که بررسی تلاعن و تعامل عناصر رکنی علوم بر اساس تلقی ها و نظرات گوناگون از هر یک از آنها سخت و مستصعب و غیر ضرور و غیر لازم است. تغییر تفصیلی آن نیز ملال آوره، چون تکرار خیلی درش میاد که با این پیشنهادی که امروز عرض میکنیم این مشکل رو برای بعد میشه حل کرد. اما در هر حال ما بر اساس تلقی مختارمون از عناصر رکنی و به صورت اجمالی می شود مسئله رو بررسی کنیم و نه بیشتر. این به اصطلاح به نظر میاد چیزیست که میشه در حد نیاز اینجا مطرح کرد. حالا با توجه به این توضیحات ما موضوع اصول رو مناهج عامه برای تحصیل حجت دونستیم. المناهج عامه گفتیم، اصول تعریف ما این بود، علم اصول رو گفتیم. الباحث عن المناهج العامه لتحصیل الحجه فی نطاق الشریعه. مناهج عامه موضوع علم اصول است از نظر ما. خب در تعریف اولا تصریح به غایت شد، العلم الباحث عن المناهج العامه لتحصیل الحجه، غایت رو ما تصریح کردیم. اما آیا این غایتی رو که مطرح کردیم برای علم اصول این تصادفاً و ذوقی غایت انگاشته شده یا بر اساس نظریه تناسق عناصر رکنی علوم مقتضای عناصر است، مقتضای عناصر رکنی است که غایت بشود تحصیل الحجه؟ ما میخوام بگیم که مقتضای عناصر رکنی دیگر است که غایت بشود تحصیل الحجه. مثلا یکی از عناصر موضوع اصوله. با توجه به تنوع طیف‌واره مناهج، مناهج عامه موضوع علم اصوله. وقتی میگیم مناهج عامه از این که به صورت جمع آمده به هر حال یک منظوری بوده و به صورت طیف مناهج یک دست نیست، طیفی از مناهج است، از منهج عقلی تا منهج نقلی تا منهج لفظی تا منهج عرفی و بغلائیه، مناهج مختلف و گوناگونی است که در اصول به کار میره یا در اصول تولید میشه و در فقه به کار عام بودنش به اعتبار این است که اختصاص به باب دون بابی ندارد. مناهج بودن جمع آوردن، هرچند از اگر از یک سنخ هم باشد می شود جمع آورد، با فرض این که مناهج رو معنای خرد بگیریم، مناهج رو مثلا معنای قواعد بگیریم. اما من خودم در ذهنم از مناهج چیزی فراتر از قواعده، یعنی منهج رو به معنایی که کم و بیش عرب ها به کار میبرند یعنی روش. و مراد من این است که در علم اصول ما از روش هایی بحث میکنیم که منتهی بشود به تحصیل حجت. روش عقلی، روش نقلی، روش عرفی، همسال اینها. مناهج رو به قواعد اطلاق نمی کنیم، مناهج رو به همون معنای مفهوم و متبادر در ادبیات امروز عرب منظورمون، یعنی همون روش ها، شیوه ها. و اگر اینه اگر مراد شیوه ها هستند، پس چندین و چند شیوه است، پس یک جور نیست، طیف‌وار است. یک طیفی از شیوه ها در اصول مورد بررسی قرار می گیرند. این شیوه ها به جهت دیگر نیز متفاوت و متنوع. اون جهت رویه و روشه و همینطور متعلق به اصطلاح روشه. در متعلق روش این مناهج بر چه چیز تعلق میگیرند؟ بر اکتشاف قوانین، بر تقنین، بر اجرای قانون. و در واقع ما در سرکارون با حوزه اعتبار است. ما میخواییم روش شناسی رو طراحی کنیم جهت اعتبار قانون، قانون شرع. این حوزه اعتبار حوزه است که در اون تماماً و کمالاً و محضاً عقل نمیتونه کاربرد داشته باشه و مشکل رو حل نمیکنه. در این حوزه ما به لزوماً فهم عرف، لزوماً به رفتارهای عقلایی باید اعتنا کنیم. در حوزه اعتبار ما با واقع و نفس الامر تکوینی سر کار نداریم. بنا نیست مثل حوزه عقاید و علم واقع و نفس الامری وجود داشته باشه که اون رو کشف کنیم. بناست اعتبار کنیم. این همه اقتضا میکنه اینکه غایت همون تحصیل الحجه بالمعنی العام باشه، حجت بالمعنی العام. اجمال بحث این میشه که موضوع اصول مناهج عام است. مناهج عام رو ما چیزی معادل با شیوه های فراگیر، شیوه های غیر اختصاصی که مختص به بابی دون بابی نیستند میدونیم و عکس میکنیم. و وقتی میگیم شیوه ها، پس بنابراین از نوع خاصی از محدود به نوع خاصی از شیوه نخواهیم شد. تنوع شیوه ها مد نظر است، فقط شیوه عقلی نیست که اولایی هم هست، که نقلی هم هست و احیانا شیوه های دیگر. و حوزه کاربرد این شیوه ها موضوع اعتباره، و خود همین حوزه اعتبار اول تنوع مناهج رو میطلبه. عملا اقلا هم از انواع شیوه ها بهره میگیرند برای تقنین و یا اکتشاف قانون یا احیانا اجراء قانون و تطبیق قانون بر مصداق، و در نتیجه امکان این که ما غایت رو این قلم داد کنیم که ما واقعی رو کشف کنیم و همه جا یقینی حرکت کنیم و حجت به معنی الاخص رو تحصیل کنیم، این میسر نیست با توجه به این توضیحات، بلکه حجت به معنی الاعم باید تحصیل بشود. این میشه همون غایت. و بر اساس این تقریر، موضوع علم اصول که مناهج عامه هست و محل تحقق و تعلق مناهج عامه که حوزه اعتبار است، اقتضا میکنن اینکه غایت تحصیل حجت بالمعنی العام باشد. این نتیجه را از این توضیح و تبیین به دست میاریم. بند دوم که روش اصول، که رویه رایج اقلا در تقنین و یا اکتشاف قوانین از مدارک معتبر یا اجرا آن است نیست، اقتضای جز این موضوع، جز آنچه موضوع اقتضا کرد نداره. یعنی این بند دو هم در زیر بند در واقع یک که بحث از حوزه اعتبار و روش و کیفیت دسترسی به اون معتبر هست و حکم هست، این به اصطلاح همین اقتضا میکنه. از این دو ما میرسیم به اینکه تحصیل حجت بالمعنی العام باید فائده مقصود و غایت باشد. در زمینه هندسه و ساختار هم و در اصول گفتیم اصول دانش ذات الاطراف و الابعاد، از هندسه و ساختار متنوعی برخوردار هست دانش اصول، و دیدیم که حوزه مستقلات عقلیه رو داره که صرفا عقلی است و متکی به عقل عملی است. حوزه نقل رو هم داره، پاره از قواعد و مناهجی رو که در اصول تولید میشه ما از نقل اخذ میکنیم. حوزه رویه های اقلائیه و عرفیه هم هست، اینها رو هم داریم. و خود همین ذات الابعاد بودن کاملا با مناهج بودن موضوع، این قلم رو با اون مناهج کاملا سازگار. و طبعا همونطوری که مناهج عامه اقتضا میکرد که غایت تحصیل حجت باشد، طبعا در هندسه و ساختار علم اصول هم دقیقا همین نکته نهفته است و مقتضایی همسان با اون دو، یعنی رویه و مناهج خواهد داشت، رویه و موضوع خواهد داشت. در واقع موضوع و روش اقتضایی کردن، مقتضاشون این بود که غایت تحصیل حجت بالمعنی العام باشد. هندسه و ساختار هم تنوع خاصی رو نشون میده که دانش اصول ذات الابعاد، هم بعد عقلی داره، هم بعد اقلایی داره، هم بعد نقلی داره و غیر. این هم دقیقا همون رو اقتضا میکند که موضوع و روش اقتضا کرد، و در مجموع در واقع در تعامل فیما بین غایت و عناصر روکنه دیگر مثل موضوع، مثل روش، مثل قلمرو هندسی و ساختار، اینها در واقع مقتضای مشترکی رو دارن و این میسر نیست این درک و این نتیجه حاصل نمی شود جز در چارچوب مقایسه نسبت و نسبت این عناصر، یعنی عنصر غایت با من، با موضوع، با روش، با هندسه و ساختار. و ما از نسبت سنجی میان این عناصر که یک مناسباتی رو و تعاملاتی رو به وجود میاره میرسیم به اینکه غایت این اصول لزوما باید تحصیل و حجت بالمعنی اهم باشد. یعنی این نتیجه گیری که ما از این تحلیل داشتیم این محصول نسبت سنجی میان این عناصر اصلی و رکنی دانش اصول. این به اصطلاح فرع سوم طبق ترتیبی که تا اینجا پیش آمدیم. البته ما یکی دو مسئله رو بدون لحاظ این ترتیب قبلا ترک کردیم که در متن نوشته در جایگاه خودش قرار داره، ولی قبلا نو مورد بحث قرار گرفتن. مثلا انواع اقسام فواید و کارکردهای دانش رو قبلا نفس کردیم. فرع چهارم در مسئله غایت شناسی هویت و جایگاه غایت شناسی در جغرافیای فلسفه اصول فقه. اولا غایت و غایت شناسی، این مسئله غایت شناسی و مباحث مربوط به آن از چه سنخی از مسائل فلسفه اصول هم. و ثانیاً در سلسله و ساختار مسائل فلسفه اصول غایت شناسی کجا باید قرار بگیره، چندمین مسئله و سرفصل باید باشد. چون در تقسیم کلان و فراگیرترین تقسیم مسائل فلسفه اصول فقه ما مسائل را به مسائل و مباحث فرادانشی و فرامسئله یا فرامسائلی تقسیم کردیم و گفتیم اون مسئله‌ای که از جنس بحث و تحلیل و داوری راجع به خود دانش است اینا فرادانشی هن، از بالا به دانش می نگرن. و اون مسائلی که از این سنف نیستن و بلکه احکام کلی مسائل موضوع فلسفی مضاف و مضافه فلسفی مضاف مثلا اینجا اصول هستن، اونا هم بگیم فرا مسئله یا فرا مسائلی، بالای مسائل و معطوف به مسائل. مسئله غایت شناسی به لحاظ هویت از نوع اوله، چون در غایت شناسی پرسش اصلی چیه؟ پرسش اصلی این است که غایت این علم چیست؟ داریم از کل دانش سوال میکنیم، نه از مسئله خاصی مسائل آن. و میخوام یکی از احکام کلی خود دانش را، نه مسائل آن را بررسی کنیم و مشخص و معین بکنیم. پس از جنس مسائل فرادانشی خواهد بود. این مورد هویتش. اما جایگاهش کجاست؟ در غایت شناسی به دنبال چی هستیم؟ در غایت شناسی به دنبال اینیم که بگیم علت غایی علم اصول چیست و علل عربه علم قطعا در زمره مبادی و مسائل و عناصر رکنی است. در غایت شناسی ما در پی کشف گویی التقاء الوصولین، که سبب شده است این وصول پدید بیاد. غایت و غرض هم اینجور معنی شد دیگه، ما وضع العلم لعجله، غایت العلم و غرضه ما وضع لعجله، و اگر این غایت نبود علم وصولی نمی بود اصلا. پس در غایت شناسی به دنبال کشف علت غایی هستیم به طور مشخص که علت غایی دانش وصول چیست. قبلا گفتیم که به اصطلاح در مسئله غایت به این جهت توجه کنیم که ما به غایت دو نگاه داریم، یا بحث از غایت در دو مقام مطرح می شود. یکی مقام تصور که قبل از پیدایش اصول یا هر چیزی که غایتمند است ما غایت رو تصور بکنیم اول، و تصور غایت مقدم بر مغیا و معلول است، و مرحله دیگری و مقام دیگری هست که باز اونجا نوبت به بحث از غایت میشه، اون زمانی است که مغیا و معلول پدید آمده و غایت وجود خارجی یافته است، وجود خارجی پیدا کرده. به این ترتیب برغم این که وجود ذهنی و تصوری غایت مقدم بر مغیا و معلوله و بود، اما وجود خارجی و عینی غایت مؤخر از معلولشه. معلول که آمد تازه غایت محقق می شود. به این جهت گفتیم باید ما توجه داشته باشیم. وقت با لحاظ این که در مقام تصور غایت شناسی مقدمه بر معلولش که علم اصول است هست، باید بگیم منطقا غایت شناسی باید قبل از دیگر مسائل علم اصول مورد بررسی قرار بگیره. اما از حیث دیگر، چون ما وقتی تعریف علم اصول رو ندونیم چیست، موضوعش رو ندونیم چیست، احیانا نمیتونیم از غایت سخن بگیم و فهم غایت به نحوی در گرو دانستن این است که ما چون داریم میگیم غایت چی؟ غایت علم اصول. خب غایت علم اصول، علم اصول چیه؟ و قبلا روشن کرده باشیم موضوع علم اصول چی هست که در اون موضوع ما دنبال غایتیم که غایت رو کشف کنیم. چون یه همچین عناصری هست، به لحاظ مدیریت معرفت ما مسئله غایت شناسی رو متأخر آوردیم. اگر ممکن نسبت به بعضی از مسائل کتاب خوندیم این مسئله مقدم باشه، چون برها نقش علی داره. و اجمال بحث این میشه که مباحث غایت شناسی معطوف به بیان احکام خود دانش است، نه مسائل آن. یکی از احکام کلی دانش اصول فقه رو بیان کنه غایت شناسی. پس در زمره مسائل فرادانشی است، چون درباره خود دانش بحث میکنه. این یه مطلب. مطلب دوم، و نیز بر اساس نظریه تناسق عناصر رکنی علوم که عناصر رکنی با هم در یک داد و ستد دائمی و در یک فرایند تعامل پیوسته دو سویه همدیگر رو پدید می آورند یا همدیگر رو روشن می کنند در مقام ثبوت و اثبات، و به اقتضای اینکه غایت علم از عناصر رکنی آن و علت غایی دانش قلمداد می شود و علت غایی از علل وجودی و در مقام تصور مقدم بر معلول است، مقدم بر کل اصول است، رتبه غایت شناسی مقدم بر موضوع شناسی، روش شناسی، قلمرو شناسی، کارکرد سنجی، مسائل پژوهی و نیز مسئله وحدت و تمایز علوم است، مقدمه به این لحاظ. اما با توجه به اینکه غایت شناسی بهش دو نگاه ما داریم، مقام تصور و مقام تحقق خارجی، و از طرف دیگر فهم غایت به نحوی در مقام معرفت مترتب است بر اینکه ما فهمی از خود اصول داشته باشیم، تعریفش رو داشته باشیم، موضوعش رو بدونیم. از این جهته که ما مسئله غایت شناسی رو یکم متأخرتر از مسائل مثل تعریف و موضوع و امثال اینها مطرح کردیم، و الا به جا بود که غایت شناسی اول مورد بحث قرار می گرفت و در مقام تأسیس و تدوین به هر حال چون مقام تصوره غایت و مسئله منظور داشته غایت مقدم بر دیگر مسائل قلم داد میشه. اینم فرع چهارم. فرع پنجم، قبلا بحث رو کردیم اجمالا و مروری میکنیم که
غایت مقدم بر موضوع هم میشه و موضوع موضوعیم بوده ندرمونه حسولش غایت این تصور میکنیم
در مقام علی خودش، چون علت کل علم موضوع یه از اجزای علم دیگه، در اینکه موضوع از اجزای تردید نبود، در اینکه مبادی از اجزای علم است یا نه تردید داشته، محل نصاب موضوع جزی از علم است. در چه تصور غایت مقام تصور مقدم بر کل علم، و اگر میخوایم بحث بکنیم داریم تصور غایت رو بحث میکنیم. وقتی داریم بحث میکنیم از یک مسئله، در حقیقت میخوایم مسئله رو تصویر کنیم، اون مسئله رو تعریف کنیم، مسئله رو معرفی کنیم، مشخص بکنیم، نه اون مسئله رو محقق کنیم. به این اعتبار مقدم بر اصول متعرض کردیم، از اون جهت که در واقع فرمود شما رو به تعبیر دیگری متعرض کردیم، از اون جهت که شما وقتی بحث از غایت میکنید بخواد بگید غایت علم اصول چیست، لاجرم باید بگید علم اصول چیه. یعنی مدیریت معرفت به لحاظ واقعی و منطقی تصور غایت مقدم بر خود علم است، کل علم و همین مسائلش. اما به لحاظ مدیریت معرفت که محقق و معلم و متعلم بتونن با بحث غایت شناسی ارتباط برقرار کنند، باید ما گفته باشیم غایت چی، و لاجرم تعریف اصول رو باید بیاریم، باید موضوع رو بگیم که در واقع غایت بتونه قابل بحث بشه. چرا که اگر ندانیم که داریم راجع به چه چیزی بحث میکنیم و غایت چه چیزی، و ندونیم مناهج محل بحث ماست، موضوع اصول مناهج عامه است، این رو بحث نکرده باشیم، سخن گفتن از غایت مناهج عامه، غایت علمی که تولید مناهج عامه میکنه، چندان به اصطلاح مناسب نیست. به این جهاته که ما مسئله غایت شناسی رو متأخر میکنیم. اما اگر بخوایم دقیق بحث کنیم باید بگیم اول بگیم تصور غایت، چون نقش علی داره و در مقام تصور مقدم علم معلول، علم باید این غایت پدید بیاره، پس قبل از خود علم و مسائلش باید از غایت بحث کرده باشیم و از این جهت مقدمه. فرع پنجم، دکتریس که بیشتر عرض شده، انواع اقسام فواید و کارکرده دانشه، کارکرده علم اصول بالمعنی العام، کارکرد بالمعنی العام، این به معنی قید کارکرد، کارکردهای علم اصول بالمعنی العام می توان به صورت‌های گوناگون از جمله به ترتیب‌های زیر دستبندی کرد. به اصطلاح هر ساعت که گفته بودیم که فائده و اثر به دو دسته مقصود و غیر مقصود تقسیم میشه، این که فرض و فرمید ما با اصول بتوانیم دامن بزنیم به نهضت‌های اجتماعی و اصلاحی، این رو مؤسس اصول مد نظر نداشته، مقصود نکرده بوده، قصد نکرده بوده، اما عملا این فایده حاصل شد در تاریخ. اصولگرایی، اصولی گرایی، اصولی گری و اجتهادگرایی منشأ بسیار نهضت ها شد. فایده غیر مقصود اینه، فایده مقصود میشه همون معادل غایت، چون غایت رو گفتیم همون فایده مقصوده و اثر مقصود است. اون چرا که پیشتر قصد کردیم به دست بیاوریم، به چنگ بیاریم، مثلا تحصیل الحجه، اون فایده است، ولی فایده مقصود است. این تقسیم دوم رو قبلا نداشتیم آشکارا و به صراحه نگفته بودیم. فواید می توانند به سه لایه قریبه، وسیطه و بعیده تقسیم بشوند. اینو ما از این جهت عرض می کنیم که اظهارات بزرگان رو بتونیم توجیه کنیم و برش حمل مناسب پیدا کنیم. ملاحظه کردید که مثلا مرحوم علامه حلی و به تبع ایشون هست امام فرمودن تحصیل و سعادت الابدیه به انتصالها، فرمودن اصول برای این است که قواعد پدید بیاره که در استنباط احکام الهی کارگر بیفته و از این طریق سعادت ابدی با امتثال به اون احکام فراسنگ مکلفین و عباد بیاید. خب این تحصیل سعادت ابدیه با امتثال به احکام مقصود اولیه و آیا از اهداف و اغراض اولی و غریب است؟ ظاهرا پیشتر از این که نوبت برسد به تحصیل سعادت الابدیت و امتثالها اغراض دیگری وجود داره که اونها منظور نظر مؤسس المصول بوده و اون اینکه ما بتوانیم مجموعی از مناهج عامه یا قواعد استنباط رو پدید بیاریم و تولید کنیم. این مقصود اول و به اصطلاح غریبه است. و البته اگر قواعد یا مناهج تولید شد و اینا رو به کار ببریم که فروع رو استنباط کنیم، پس استنباط فروع شد مقصود لایه بعد، یعنی جز اغراض به اصطلاح وسیطه بفرمایید. آنگاه که ما فروع فقهیه رو با به کار بستن مناهج و قواعد فراچنگ آوردیم، امتثال میکنیم، عمل میکنیم با اونها، چون میخواییم به اوامر الهی امتثال کنیم و انقیاد کنیم، میریم دنبال تفریع و فروع و استنباط فروع فقهی. پس این خودش هم باز مقصوده. این هم شد یک نوع به اصطلاح فائده و یا در واقع مقصود. باز این هم وسیطه است. چرا؟ چون پس از این هم آیات دیگری وجود داره و اون چیه؟ تحصیل و سعادت الابدی است. تحصیل و سعادت الابدیه غایت امتثال است. امتثال غایت تولید فروع فقهی است. تولید فروع فقهی غایت بکار بستن قواعد و مناهج است. بکار بستن قواعد و مناهج غایت تولید خود مناهج و قواعد است. تولید قواعد و مناهج غایت تأسیس المصول است. ملاحظه میکنید که غایات لایه لایه پیش روی مؤسس المصوله. ولذا اگر با این نگاه نگاه کنیم، با این نگاه به مسئله نظر افکنده باشیم، ممکنه ایرادی که پیشتر گرفته بودیم یا تعریضی که کرده بودیم به بعضی بزرگان که غایت علم اصول آیا تحصیل و سعاده است، ممکنه بگیم وارد نیست، ممکنه بگیم به اعتباری وارد است که آنگاه که مراد از غایت رو عبارت بدونیم از غایات غریبه و مثل مسئله مبادی غریبه و وسیطه و بعیده که گفتیم مبادی بعیده که مبادی اون مسئله نیستن، مبادی مسئله اون مبادی مماس که بهشون میگیم مبادی غریبه هستن. اینجا ممکنه بگیم که آقا غایت هر فعلی همونیست که مماس به آن است، بلا واسطه تولید میشود، پدید میآید، باقی غایات الغایات هند، باقی غایت غایت این فعلا. به این اعتبار اشکال بر بزرگان وارده. اما اگر این تقسیمی که الان داریم عرض میکنیم، بیایم بگیم غایات لایه لایه است، غریبه و وسیطه و بعیده دارد، غریبش اون غایتی است که مماس است و بلا واسطه تحصیل میشه و وسیطه اونایی هم که بین غریبه و بعیدند و بعیدانیست که با وسائطی فراچنگ می آید، اگر اینجور این تقسیم رو و ترتیب رو بپذیریم وقت اشکال بر بزرگان وارد نمیشه. میگیم اینا اشاره فرمودن به آیات وسیطه و بعیده احیانا، و هرچند که اینا آیات غایان غایه اصول، غایت اصول تازه به جهت تأمین این غایات خود پدید میاد. الفاظ به سعادت دینیه و ترقی ان حزیز تقلید تقلید اذا استعمل فیها فی ما وضع العجله شیخ بایی فرمودی بود. خب این که فوز به سعادت دینیه، این غایت مماس و غایت غریب نیست. ترقی و ارتقا از حزیز تقلید به اوج اجتهاد که من خودم به رأی خودم عمل کنم، مجتهد باشم، روی خودم بیستم، این به اصطلاح غایت است، ولی غایت وسیطه است. و اون چیزی که غایت غریبه است همون به اصطلاح غایت غریبه اصول است، تولید منهج و قواعد است. تعیین الوظیفه فی مقام العمل الذی هو موجب لحصول الامر من العقاب. تعیین الوظیفه یه غایت است، حصول امر من العقاب هم غایت دیگه است. اما اینا همه قواعد بعیدن. چرا؟ برای اینکه تعیین الوظیفه غایت اصول نیست. غایت چیه؟ غایت فقه. فقه هست که وظیفه رو مشخص میکنه، غایت ابزار تعیین وظیفه رو فراهم میکنه و تهیه ابزار تعیین وظیفه شرعیه کار اصول فقه است. ولی خب مرحوم خویی به اصطلاح این رو غایت قلمداد فرموده بودن. این همون غایات در واقع وسیطه و بعیده هستند. غایات دنیوی و اخروی به هر حال مثل باز همون مثال بزنیم، این نهضت‌های اجتماعی غایات دنیوی باشن، در این دنیا نهضت‌های اصلاحی و اجتماعی پدید آمد بر اثر اجتهاد و اصولیگری، و غایات اخروی همون به اصطلاح غایاتی که به عنوان غایات بعیده ازشون تعبیر میکنیم. غایات بعیده هم غایات اخروی هستن، یه غایات اخروی هم غایات بعیده هستن. فوایدی که راجع به عالم و مجتهد است و فوایدی که تعلق میگیرد و سهم متعلم و عالم اسلام است، مقلدین است، خوب خیلی روشنه. به هر حال مجتهد از مثلا همون فرمایش آقای خویی رو از حزیز تقلید مرحوم شیخ بهایی حزیز تقلید رها میشه، این ثمره است که برای مجتهد داره، و برای متعلم هم ثمره دارد اصول که مثلا تعیین وظیفه میشه براش. کارکردهای معرفتی نظیر اینکه یک دستگاه روش شناختی اسلامی به وجود اومد با علم اصول، علم اصول که تولید شد به اصطلاح ما در علم اصول به دنبال این بودیم که قواعد استنباط فروع رو به دست بیاریم، اما فراتر از فروع یه دستگاهی و یک گفتمانی به تعبیر امروزی ها یک پارادایمی در فهم دین به وجود آمد. این پارادایمی که در فهم دین به وجود آمد غایت اولی و غریبه نبود، ولی این حاصل شد. این کارکرد معرفتی است، یعنی در قلمرو معرفت شناسی و فهم یک پارادایم علم اصول بنا نهاد و پدید آورد. و کارکردهای غیر معرفتی رو باز مثال میزنیم به همون نهضت‌های اجتماعی و امثال اینها. و تقسیم ششم کارکردهای در اون شبکه‌ای که در به اصطلاح شبکه و طیف علوم فقهی و پیرافقهی به کارکردهایی داره علم اصول، و در برون شبکه فقه و دانش‌های پیرافقهی به اصطلاح کارکردهای دیگری داره، چون در مجموع علم اصول بر روش‌شناسی ها تأثیر خاصی نهاد. و کارکردهای همسو با غایت و کارکردهای غیر همسو با غایت، کارکردهایی که با غایت همسو، مثل این که مثلا غایت اصول استنباط فروع فقهیه در قلمرو شریعت بود، فائده دیگری که ما گفتیم جو غایت رو معنا الاهم بریم میگیریم دیگه، شامل انواع فواید و آثار میشه. و اما احیانا در مقام نه اون غایت غریبه و بذات و یا بلا واسطه که تولید مناهج بود، در جهت دیگری احیانا یه سری فوائدی و آثاری مترتب هست و علم اصول و تحصیل می شود که چندان همسو با علم اصول احیانا نیست، یعنی لزومن از سنخ و جنس همچون که میگیم در واقع همون هم سنخ علم اصول نیست. باز دوره مثال مکررمون بحث نهضت اجتماعی میتونیم بگیم که برحال علم اصول روش استنباط و به حوزه و قلمرو معرفت مربوط میشه، اما در حوزه خارج از قلمرو معرفت که حوزه غیر معرفتیست، یعنی فعالیت اجتماعی و مبارزات اجتماعی، اونها متأثر میشن از علم اصول و این فواید رو علم اصول یاد. برای اینکه این دستبندی جدید رو باز گفته باشیم و در این حال بعضی از تقسیمات رو قبلا نگفته بودیم گفته باشیم، این رو به اجمال تکرار کردیم. بحث اصلی ما در واقع فرع ششم آغاز میشه، تغییر طبقه بندی و نقد تلقی های مختلف در باره غایت علم اصول. این بحث بسیار مهم و اصلی ماست که همین و مقدمه این است که انشاءالله در جلسه بعد بحث میکنیم. ظاهرا